اورژانس 115، هلال احمر 112. و در شرایط بحرانی بیشتر مراقب کودکان، مادران باردار و افراد ناتوان و سالمندان باشید.
رسیدیم ساعت 10 صبح. سیاست خارجی رو برای شما داریم که موضوعش خارج شدن از سوریه و نقش اون در اتفاقات اخیر است.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام مجدد خانم آقایان محترم، مردم نازنین ایران اسلامی، خیلی خوش آمدید، لطف دارید همچنان ما رو دنبال میکنید. حالا این بار در این ساعت میخوایم یه ذره مسائل رو جزئی تر باز بکنیم، از نگاه امنیت ملی و روابط بین الملل یه مقدار نقطه زن تر عمل بکنیم، تحلیلی تر عمل بکنیم و دو سه تا موضوع رو روی میز بذاریم و تشریح بکنیم ببینیم اوضاع از چه قراره. در این ساعت در این لحظه دکتر عباس گلرو اینجا هستن، نماینده مردم عزیز سمنان، مهدیشهر و سرخه، با کولباری از تجربه های هم رایزنی داشتن، هم دیپلمات بودن، کار سیاسی کردن، کار روابط بین الملل کردن، در مصر بودن، در لبنان بودن، در سوریه بودن، حالا هم به عنوان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و همینطور در کمیته روابط خارجی کمیسیون دارن فعالیت میکنن. دکتر گلو ارادت دارم، سلام، خوش اومدید.
سلام خدمت جناب عالی، به خدمت شما هستم.
زنده باشین. عرض به محضرتون آقای گلرو، موافق باشید از اینجا شروع بکنم. تجربه حضور شما در سوریه تجربه درخشانی است. شما حوادث و وقایع سوریه رو خب از نزدیک دنبال کردید، کاملا میدانید اونجا جمهوری اسلامی ایران چه میکرد، چرا ما اونجا بودیم. من نمیخوام برگردم وقایع سوریه رو بازخوانی کنم، میخوام از این بحث و از این لحظه به داستان سوریه نگاه بکنم که خیلی از سیاستمداران در دنیا و حتی در ایران معتقدن که بودن ما در سوریه به نوعی سنگر ایران در سوریه بود، به خواست دولت سوریه، حاکمین سوریه بود و روزی که ما سوریه رو از دست دادیم صحنه روابط منطقه‌ای ما هم به طور کامل متفاوت شد و اتفاقات ویژه‌ای افتاد. به طور خلاصه جنگ 12 روزه، به نوعی جنگ 40 روزه یا به نوعی 71 روزه، شاید یکی از تأثیرات اصلیش از دست دادن سوریه بود. این نگاه چقدر درسته؟ تجربه شما چی میگه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، عرصه سیاست بین الملل عرصه به دست آوردن ها و از دست دادن هاست، طبیعیه. یعنی ما یک دهه قدرت بلا منازه بودیم در تحولات منطقه شامات، الان نمیگم نیستیم، اما خب معادله به نحو دیگه ای شده. اما این که ما بگیم سوریه رو از دست دادیم، من به عنوان یک کارشناسی که سالها اینجا بودم و در سفارت در اوج بحران از سال 90 انجام وظیفه می کردم، آنچه که الان شاهدیم با معادلاتی که در سوریه جاری شده، میشه گفتش که ما سوریه رو درست در شکل ظاهری از دست دادیم، اما افکار عمومی دنیای عرب رو به دست آوردیم. به این معنا که سوریه امروز رو شما با سوریه اون سالهایی که به هر حال حکومت بشار اسد حاکم بود رو مقایسه بکنید، در اون مرحله اسرائیل جرأت نمی‌کرد در بلندی‌های جولان از اون منطقه‌ای که طبق قرارداد 1973 توافق شده بود پا جلوتر بذاره. ممکن بود یه مقداری خلاصه کارهای در واقع تنشی ایجاد بکنه، اما به لحاظ تمامیت ارضی نمیتونست جلوتر بیاد. سوریه در اون مرحله هیچ وقت در واقع شرایط رو به اسرائیلی‌ها نداد که اسرائیل بیاد تا استان سویدا که استان طایفه درزی نشینه، این رو بیاد اشغال بکنه و پرچم اسرائیل در این استان بره بالا. در اون مقطع سوریه‌ای نبود که به هر حال درسته که 10 سال جنگ تحمیل شده بود، گروه تروریستی در هر نقطه‌ای بودند، اما حاکمیت دولت مرکزی حتی در منطقه شمال شرقی، منطقه غرب رودخونه فرات و منطقه بله. دیر الزور بله. اعمال میشد. یعنی حتی در شهرهای مثل حسکه، قامشلی یا شهرهای این طرفی که کردها بودن و به نوعی میخواستن سیطره خودشون رو اونجا تحکیم کنن و دست حکومت رو کم بکنن، ولی حکومت حضور داشت و اینها حساب میبردن. اما سوریه امروز سوریه به هم پاشیده شده، سوریه‌ای که از نظر از بعد داخلی دولت هیچ گونه در واقع سیطره ای بر مناطق خودش نداره، یعنی حتی بر مناطق جنوبی، بلندی های جولان که هیچ، قنیطره، بخش های زیادی از قنیطره در تحت اشغال اسرائیل قرار گرفته. تجزیه سوریه و تکه تکه شدن سوریه الان دیگه عملیاتی شده. مناطق شمال شرق کردها اونجا دارن برای خودشون، به هر حال مذاکراتی که پیشنهاد شده با وساطت ترکیه پیش نرفته. این از بعد داخلی، یعنی یک حکومتی اومده هیچ سیطره‌ای بر ابعاد نداره. از اون طرف
الان هم که تا دیوار دمشق عملا اشغاله،
طبیعتاً همین
بلندی های جولان هم که دیگه رسما ملحق شده
به اسرائیل، که ترامپ اومد گفتش که ترامپ یه زمانی وعده داده بود بلندی های ترامپ، یعنی هر جایی که ایشون مداخله میکنه اسم خودشون. حالا میخوام بگم این سوریه ای که فعلا ما داریم، بازیگران منطقه‌ای و بین المللی که با هم شریک شدن برای سرنگونی حکومت بشار اسد الان دچار اختلاف شدن. عربستان بازیگری ترکیه، قطر رو بر نمیتابه. عرب‌ها بازیگری ترکیه و نقش ترکیه رو در سوریه بر نمیتابند و در درون دچار منازعات بسیار شدیدی شدن. خب این سوریه‌ای که وجود داره الان چی میگن؟ افکار عمومی حتی در سوریه که به هر حال اینها شاید از ترس نتونن ابراز بکنن علنی، ولی افکار عمومی سوریه الان به درجه رسیده که یعنی آرزو میکنه اون روزهایی که در دوره بشار اسد بوده، به هر حال یک حاکمیتی اونجا حضور داشته،
یک پارچه بودن.
یا افکار عمومی عربی، من که پیگیری میکنم، مشرق عربی، مغرب عربی، جاهای مختلف، اینها میگن خب سوریه اون دوره که سوریه بود حداقل در مقابل رژیم صهیونیستی ایستادگی میکرد، فلسفه حضور ما چی بود؟ بعضی ها تحریک میکردن که جمهوری اسلامی ایران برای سیطره بر پایتخت نمیدونم امویان در بر دمشق اومده اینجا، در حالی که بارها حاج قاسم سلیمانی و خیلی از مسئولین جمهوری اسلامی ایران میگفتن ما حضورمون در اینجا اولا با دعوت دولت سوریه، ثانیا برای مقابله با توسعه طلبی رژیم صهیونیستی. سد سوریه که شکست، جمهوری اسلامی ایران به لحاظ معنایی برنده شد، چون اینجا بود باید در یک مقطع تاریخی حرف جمهوری اسلامی ایران اثبات میشد که دلیل وجود ما
اسرائیل دنبال
ایجاد یک سد در مقابل توسعه طلبی رژیم صهیونیستی بود. این سد در واقع مقاومت که اونجا یه مقداری شکست، اسرائیل نفوذ که پیدا کرد، به اینجا کار ختم نمیشه. عرب‌ها محاسبات آینده رو در نظر دارن. الان آنچه که نفتالی بنت، نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی، در تعارض با ترکیه حرفهایی زده و تهدید هم کرده، گفته بعد از ایران ما سراغ شما میاییم، و ترک‌ها هم، مقامات ترکیه هم این رو خوب درک کردن، و ما اخیراً اجلاس آی پی رفته بودیم استانبول، بین المجالس جهانی رفته بودیم اونجا، با یکی دو تا از مقامات ترکیه غیر رسمی البته دیدار داشتیم، همین حرف ها رو می زدن، و حتی پاکستان و حتی کشورهای خلیج فارس، اینها می دونن که سوریه وقتی سد سوریه شکسته شد، رژیم صهیونیستی در طرح توسعه طلبی کلان خودش متوقف به در واقع محور مقاومت و شعای اطراف خودش نخواهد شد، بلکه گسترش پیدا خواهد کرد. پس به لحاظ معنایی و آنچه که در تاریخ قرار ثبت بشه، نه به لحاظ محاسبات در واقع منافع ملی و منافع آنی زودگذر، جمهوری اسلامی ایران آنچه که در سوریه اتفاق افتاد به لحاظ معنایی افکار عمومی دنیا رو تونست تسخیر بکنه و به نفع خودش بکنه. الان که خیلی ها از تحلیلگرا دارن در حقانیت موضع جمهوری اسلامی ایران،
خب در بعد مادی عملا آسمان باز شد، خب آسمان عراق هم که تقریبا بی‌دفاع، و این رفت و برگشتایی که متاسفانه صورت میگیره
دلایلی داشت که خب تحلیل های خاص خودش رو داره. بله
بسیار عالی. اما دوست داشتم این تجربتون رو یکم از باب سوریه بشنوم. این حضور یه دیپلمات اینجا خیلی به ما کمک میکرد.
من البته این نکته رو بگم، حالا 10 سال جمهوری اسلامی ایران با فرماندهی حاج قاسم سلیمانی، شهید سلیمانی، که اهمیت نقش ایشون غیر قابل انکاری که ترامپ بارها هم اعتراف کرد، همین اخیراً هم. خب ببینید، 10 سال جمهوری اسلامی ایران اون جایی که 70 کشور در اون مقطع، 70 کشور، 70 و اندی کشور اومده بودن سوریه رو ساقط بکنن، جمهوری اسلامی ایران یک تنه با کمک در واقع محور مقاومت تونست این رو نگه داره. ولی خب به هر حال معادلات بین المللی تغییر پیدا میکنه.
خیلی بعد اصلا یه جلسه مفصل میطلبه که بریم بپردازیم به ابعاد مختلف سوریه. اما میخوام بیام به فضای اتفاقات جنگ. آقای دکتر، قطعا شما در جریان ریز مسائل هستید، نگاه شما میتونه ذره ذهن ما رو بهتر روشن کنه. از اینجا اجازه بدید شروع بکنم ارزیابیتون از پاسخی که ایران تقریبا بامداد امروز یا دیشب بگیم ارسال کرده به طرف میانجی برای پاکستانی ها. ارزیابیتون چیه؟ نقطه قوت و ضعفش از نگاه عضو کمیسیون امنیت ملی چی میتونه باشه؟
مجموعه در واقع تحولات سیاسی در چارچوب مذاکرات در واقع سیاسی با آمریکا که اتفاق افتاد، به هر حال یک سری جزئیاتی داره که خب فرصت نیست الان این جزئیات مورد بحث قرار بگیره. اما به هر حال خواسته آمریکایی ها یک خواسته بناحقه. اگر از برجام خارج شدید و توافق هسته‌ای رو پاره کردید، ما الان در واقع جمهوری اسلامی ایران وظیفه‌ای برای مذاکره با آمریکا نداره. آنچه که الان داره صورت میگیره برای مدیریت و کنترل شرایط سیاسی و امنیتی منطقه خوبه، اما در مذاکرات اسلام آباد اینها اومدن از بین همه موضوعاتی که اونجا طرح شد، حالا چه در قالب 15 ماده ای اونها که قبلا داده بودن و ما به طور کامل رد کردیم و چه 10 ماده جمهوری اسلامی ایران که اونها گفتن ما همه رو پذیرفتیم و ما یکی دو تا نکته برای ما مهمه، اینها دو تا خواسته دارن که این خواسته قابل قبول نیست برای جمهوری اسلامی ایران. بحث حیثیتی و اعتبار کشوره. یک موضوع بحث صفر غنی‌سازی، یعنی غنی‌سازی در واقع به صفر برسه و جمهوری اسلامی ایران قدرت در واقع غنی‌سازی اورانیوم نداشته باشه. تعلیق 20 ساله حالا اونها خواستن.
بله.
دو، خروج مواد غنی شده 60%، که خب هیئت جمهوری اسلامی ایران نه در واقع در دستور کارش بود و نه اونجا مذاکره کرد راجع به این موضوع. هیچ گونه ورودی در واقع به صورت جزئی وارد این بحث نشد و نپذیرفت و به خاطر همین هم طرف هیئت در واقع آمریکایی جلسه رو ترک کرد و جلسه چهارم هیئت ونس معاون رئیس جمهور رفت. خب ببینید، این دو تا خواسته چیزی نیستش که بعد از ما، حالا مثلا سال گذشته، 2 سال پیش یا چند سال پیش دوره شهید رئیسی، دولت‌های مختلفی که مذاکره می‌شد همینا هم بود.
بله.
اما این اتفاقات نیفتاده بود. اون زمان جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجهی حاضر نبود که در رابطه با این عقب نشینی بکنه. حالا که این همه هزینه رو دست ملت ما گذاشتی و جنگ‌های در واقع این آسیب‌هایی که خوردیم، الان دیگه منطقی نیست که ما بیایم برای این مذاکره بکنیم و چونه بزنیم و این غیر قابل قبوله و نه ملت ایران و نه حاکمیت، نه مسئولین، حتی مذاکره کننده ها هم در جلسه دیگه با آقای عراقچی داریم، اونا هم همین حرف رو میزنن. برای اینکه به هر حال شرایط، ببینید، دیپلماسی در دنیا و مذاکره برای اهداف مختلفی در واقع به کار برده میشه. ممکنه مذاکره همراستا با میدان بیاد تنش رو مدیریت بکنه یا بیاد در حقیقت سیاست‌های طرف مقابل رو خنسا بکنه یا میاد فرصت ایجاد میکنه. یعنی من خاطرم هست به هر حال در فضای عمومی بعد از جنگ، حین جنگ 12 روزه و بعد از اون و تا الان گزارش‌هایی که ما دیدیم، به هر حال یک نوع اجماعی در مجموعه در واقع میدان و دیپلماسی که در چارچوب شورای عالی امنیت ملی بحث میشه بود که ما بیاییم و به هر حال از این ابزار برای اهداف مختلف استفاده بکنیم که یکی از اینها فرصت سازی برای جمهوری اسلامی ایران است. حالا فرصت میتونه ایجاد فرصت برای حوزه در واقع نظامی بشه که بتونه در واقع وضعیت خودش رو، آرایش خودش رو،
یعنی ما از این تاکتیک استفاده کردیم که بتونیم خیلی از مسائلی که شاید تجربه نداشتیم رو بتونیم احیا بکنیم، بازسازی کنیم.
خب پس بنابراین این حالا الان اتفاقی خب. که الان افتاده اینه که بعد از رفت و برگشت های در واقع تلاش های مقامات پاکستان با جمهوری اسلامی ایران و واسطه گری اینها، بنابراین شده که ما راجع به یک سری موضوعاتی غیر از موضوع هسته‌ای بیاییم پیگیری بکنیم. این یعنی با اذن رهبری عزیز و در چارچوب مصوبه شورای عالی امنیت ملی که ترکیب متنوعی از مقامات کشور هستند اونجا بحث شده و آقای راقچی هم دستور کار پیدا کردن برای اون سفر رایزنی منطقه‌ای که رفتن به سه کشور پاکستان، عمان و روسیه که موضع جمهوری اسلامی ایران رو اونجا شفاف بگن که ما هیچ بحثی راجع به هسته‌ای نداریم، یعنی آب پاکی رو بریزن رو دست آمریکایی‌ها که ما در حوزه هسته‌ای مذاکره نمی‌کنیم. اما حاضرین راجع به موضوعات دیگه مذاکره بکنیم که اطلاعاتی که بنده دارم و در چارچوب گزارش‌هایی که در کمیسیون نقل میشه اینه که آمریکایی‌ها فعلا این رو پذیرفتن، یعنی در مرحله اول پذیرفتن، ولی بر اساس آنچه که اظهارات رئیس جمهور رژیم آمریکا دیشب ما شنیدیم که اینها از پیشنهاد طرف ایرانی در واقع راضی نیستن. خب نباشن، ما که اینجا به هر حال هدفمون جلب رضایت آمریکا، همین نشون میده که این مسیری که تیم مذاکره کننده با هوشمندی داره طی میکنه مسیر درستیه، ولی اگر چیز رضایت بخش اونها بود که ما بایستی میگفتیم که خب اینجا حتما یک امتیازی دارن.
قاعدتا آقای دکتر کسی که دنبال تسلیم بی قید و شرط ایرانه نخواهد پذیرفت که به ما در شمون شروط دهگانه که شما به بحث شما اشاره کردین، هیچ کدوم از اونها رو قطعا نمیاد پای میز مذاکره و به ما امتیاز بدهد. این فکر کنین این اتفاق میفته؟
بله دقیقاً درسته، یعنی به هر حال تصمیمی که گرفته شده در شورای عالی امنیت ملی، من خدمت مردم عزیز میخوام این رو عرض بکنم به عنوان شخصی که کارشناس این حوزه هستم و تا حدی اطلاع دارم، ما که به همه چی که اطلاع کامل که نداریم، اما میخوام این رو عرض بکنم که ما اعتمادمون رو نسبت به آن تصمیماتی که اتخاذ شده و معزون هست و به هر حال داره در یه چارچوبی، ممکنه نظرات کارشناسی در محافل بسته مطرح باشه و متفاوت هم باشه، اما این معناش این نیستش که وقتی که در کلان قضیه تصمیمی گرفته میشه و میخواد اجرا بشه، لذا آنچه که در چارچوب شورای عالی امنیت ملی هم بحث میشه، من این نکته رو هم تأکید بکنم، شورای عالی امنیت ملی رو کسی نباید مصادره به مطلوب بکنه، بگه این شورا در واقع مرتبط با کدوم قوه و کدوم دستگاه است. نه، طبق قانون اساسی شورای عالی امنیت ملی یک نهاد بالادستی است، به لحاظ ظاهری رئیس جمهور ریاست شورا رو داره، دبیر شورا با پیشنهاد رئیس جمهور و تایید رهبری تعیین میشه و افرادی که در اونجا هستن دو نفر از نمایندگان معرفی شده از سوی مقام معظم رهبری هستن، نیروهای نظامی امنیتی و همه عزیزان اونجا حضور دارن. پس بنابراین نمیشه گفتش که حالا مثلا شورای عالی امنیت ملی منتسب به یکی از در واقع نهادها و در واقع قوای کشور هست. این رو باید به هر حال بدونیم که تصمیماتی هم که اونجا گرفته میشه تصمیمات در واقع نظام و حاکمیته که اعمال میشه.
متشکرم. چقدر آقای دکتر فهم میکنید تو گام اول، چون ما تأکید بر این قصه داریم که حالا به طرف پاکستانی هم منتقل شده، ابتدا باید تکلیف جنگ معلوم بشود، یعنی اگر ما این تعیین تکلیف جنگ رو مبناش رو بزنیم همون شروط دهگانه که در شوام قید شده است، از ابتدا که پایان کامل جنگ تا بند دهش که پایان جنگ در کلی جبهه وحدت ساحات که دائم ازش صحبت میکنیم، یا حالا قطعا مردم عزیز اون ده بند رو میدونم هر شب تو میادینم دارم پیگیری میکنم، فکر میکنید آمریکایی اصلا تو همین مرحله اول حاضرن به ایران امتیازی بدن؟ تحلیلتون از تجربه شما و اتفاقاتی که وجود داره.
اینها یک هدف گذاری کردن که اون تا اون هدف محقق نشه دست از این شرایط بر نمی دارن. یعنی آمریکایی ها البته سیستم تصمیم گیری در آمریکا در چنبره در واقع لابی یهود و صهیونیست ها اومده و دست اسرائیلی هاست. این رو به هر حال الان دیگه نخبگان
همه داد میزنن،
همه داره، حتی نخبگان آمریکایی شما الان اگر در فضای اجتماعی رسانه‌ای آمریکا بری سیر بکنی ببینی. پس بنابراین اختیار ترامپ الان دست خودش نیست و واقعیت این شعار یا یک بحث در واقع استفاده از یک موضوع در واقع رسانه‌ای تحت عنوان پرونده اپستین هم نیست من بخوام بگم، ولی دقیقا
اصلا میگن شعار اول آمریکا شده اول اسرائیل، اول اسرائیل.
حالا الان آنچه که اتفاق داره میفته، آمریکایی ها با تحریک شخص نتانیاهو الان هدفهایی رو که دنبال میکنن اون هدفهایی نیستش که به هر حال منافع آمریکا رو تامین بکنه. این یک بیداری، من این رو خدمت شما عرض بکنم، پیگیری فضای داخلی آمریکا یعنی یه بشارت بسیار بزرگیه. پیگیری فضای داخلی آمریکا نشون میده که یک بیداری در رابطه با در واقع تأثیر بسیار منفی سیاست‌های اسرائیلی بر ارکان حاکمیتی آمریکا الان در آمریکا پدیدار شده. یه زمانی 11 سپتامبر، یه زمانی حوادث مختلفی که در آمریکا اتفاق می‌افتاد رو با شک و تردید می‌گفتن کی بود، کار چه کسی بود. الان به صراحت دارن میان و همه پرونده ها رو کنار میذارن، میگن این کار لابی صهیونیستی بود. اقتصاد، مالی، بانکی، نمیدونم ارکان سیاسی، کنگره، همه در قبضه اسرائیل.
یعنی شما میفرمایید که با این دست فرمونی که اول اسرائیل جای اول آمریکا رو گرفته، قاعدتا آمریکایی ها چه در پای میز مذاکره چه در هر جای دیگه تن به شروط و خواستهای به حق ایران نخواهند داد.
نمیدن. بله، من یعنی ارزیابی من اینه که ترامپ
تحلیل شماست. خبر که قطعا
بله، بله، نه 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 خبر نیست، نه تحلیل شخص بنده است. بله، من احساس میکنم اینها الان شخص ترامپ، یعنی واضح عرض بکنم شخص ترامپ به معاوت ترامپ علارغم همه این پریشانی ها و به هر حال یک شخصیت منفور و منفی و غیر قابل ثبات الان در دنیا معرفی شده، اما به دلیل اینکه واقعیت‌های موجود که اونم ایستادگی جمهوری اسلامی ایران بوده برای ایشون تحمیل شده و راهی که می‌خواست بره نتونست ادامه بده و ظرف 3 4 روز و یک هفته تکلیف جمهوری اسلامی ایران رو روشن بکنه و یه مدل بله، ونزوئلا بله. در واقع بیرون بیاره بگه که ببینید من موفق شدم، لذا شخص ترامپ الان در این شرایط گیر افتاده و نمی‌خواد جنگو ادامه بده که به ضرر آمریکاست و ترامپ در واقع در مرحله بعدی هم کنگره رو، مجلس نمایندگان رو از دست میده و هم ریاست جمهوری رو از دست میده. اما از اون طرف فشار لابی در واقع اسرائیلی با استفاده از پرونده‌های مختلفی که ایشون داره از جمله پرونده اپستین باعث شده که ایشون در واقع بیاد و البته خب اون یک باند اطرافیانشون مخصوصا نقش وزیر دفاع خیلی بارزه، یعنی وزیر دفاع که شما میگید یعنی شخص نتانیاهو، یعنی سیاست ها کاملا همراستا که دیدید که چند مرحله در طی همین دیروز هم وزیر دفاع رو کشوندن به کنگره و سوال و جواب های تندی کردن. من میخوام بگم اینها روی قفل کردن روی یکی دوتا موضوع
مردم، اگر پریشانی میخوام برم برن جلسه همون وزیر جنگ آمریکا تو کنگره رو ببینن بله. چه شکلیه.
بله واقعا دیدنیه و روی دو تا موضوع قفل کردن، یکی مواد، دو غنی سازی صفر، و طبیعتا جمهوری اسلامی ایران هم محکم وایساده روی اینها، کوتاه نمیاد. ولی خب راجع به موضوعات دیگه الان مسائل تنگه هرمز هست، این چیزیه که مصیبت دیگه خودشون ایجاد کردن و بحث تنگه هرمز هم یکی از در واقع شگفتی‌های این دوره بود که برای ملت ایران خلق شد.
آقای دکتر یکم میخوام بیام تو جزئی تر این شروط دهکانه که در بیانیه شورای عالی امنیت ملی پیش از داستان توقف آتش مطرح شد. برخی معتقدن که این شروط رؤیا فروشی است، اولا تحققش امکان پذیر نیست، خیلی فضا رو باز کردید. این دونه دونه این شروط رو که قطعا مردم میدونن، واقعا به نظر شما این کف خواسته های ملت ایرانه، بدیهیاتیه که باید از دل این جنگ بیرون بیاد، یا اینکه نه واقعا یک رویا فروشی در این زمینه صورت گرفته؟ نظر شما تحلیل شما چیه؟
خب ببینید سیاست عرصه واقعیت هاست و سیاست خارجی با رؤیا سر و کار نداره و به هر حال آنچه که تدوین شده نتیجه جلسات در واقع متعددیه که در حقیقت به یک جنبندی رسیده و نهایتا این مفاد آماده شده. و مثلا ما بگیم رفع تحریم یا موضوع رفع محاصره که الان آمریکایی‌ها در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز ایجاد کردند، بله. یا آتش بس سراسری در تمام جبهه‌های محور مقاومت، حالا لبنان، عراق و یمن مطرح بوده، بله. مقام معظم رهبری کرانه و غزه هم اضافه کردند، یا رها شدن پول‌های بلوکه شده ایران. حالا اینها در واقع به عنوان پیش شرط‌های جمهوری اسلامی ایران برای اینکه ما بتونیم در واقع یک شرایط اعتمادساز رو داشته باشیم و بتونیم مذاکره بکنیم. به نظر من مفاد خوبیه. البته یک موضوعی که بحث خاتمه دادن به جنگ در واقع و عدم تکرار این، به نظر من ملت رشید ایران اینقدر آمادگی جنگ دارن که این نمیتونه به عنوان یک پیش شرط محسوب بشه. هر بار آمریکایی ها، یعنی من به نظر من این نمیتونه، یعنی نباید هم به عنوان پیش شرط مذاکره و سیگنال مثبت در واقع وضعیت عمومی مردم ایران اینه که ما در هر شرایطی آماده ایم، اما برای عدم وقوع جنگ تلاش میکنیم، ولی برای عدم وقوع جنگ از دشمن التماس نمیکنیم. این سیاستیه که مردم به ما یاد دادن در میدون.
چند روز خیابون واستادیم که التماس نکنیم، حقمون رو قطعا استیفا کنیم. آقای دکتر، باز میخوام از تجربه لبنان شما استفاده کنم. اساسا بار دیپلماتیکی که رو دوش شماست داره با شما میاد همینجوری. چرا ما داستان وحدت ساحات یا همون توقف جنگ در همه جبهه ها رو داریم دنبال میکنیم، برش تاکید میکنیم؟ حتی پیش از سفر آقای دکتر قالیباف به اسلام آباد که برای مذاکرات بود، ایشون این مطلب رو به تصریح توییت هم میکنن که هم ثبت در تاریخ بشه، هم مبنای ادامه مذاکرات بشه. اصرار ما، تجربه شما چی میگه؟ چرا ما اصرار کردیم روی بحث این که باید حداقل جنگ در لبنان متوقف بشه تا اگه قرار مذاکره صورت بگیره بعد از این اتفاق باشه؟
طبیعتاً به لحاظ مفهومی انسجام محور مقاومت یک امر ضروری هست و اینها مکمل همن، هر کدوم با نقش آفرینی. اما به لحاظ مصداقی من عرض بکنم، وقتی که رهبری عزیزمون رو شهید کردن و اون اتفاقات افتاد، حزب الله لبنان جلسه ای داشت و میخواست تصمیم بگیره که چه اقدامی رو انجام بده و قبل از این حادثه، یعنی یک هفته قبل از این حادثه، اسرائیلی ها در منطقه بقا و بعلبک یک نقطه رو هدف قرار دادن، 6-7 از فرماندهان ارشد نظامی حزب الله رو به شهادت رسوندن. حزب الله در اون مقطع خب آتش‌بس بودن، گرچه آتش‌بس بودن اما اسرائیلی ها خباثت میکردن، حزب الله هم پاسخهای خیلی محدودی میداد، اما در مجموع آتش‌بس حاکم بود. حزب الله در اون مقطع تصمیم میگیره که ورود پیدا کنه یا نکنه، میگه نه این سری هم خیشتنداری بکنیم. اما در موضوع در واقع ایران، حزب الله تصمیمی که میگیره آیا خیشتنداری یا ورود به جنگ، میگن ورود به جنگ. چرا؟ به خاطر اینکه در این مقطع که امام امت رو شهید کردند و این خباثت رو آمریکا و اسرائیل ها رقم زدن، سکوت ما جایز نیست. همون تصمیمی که سید حسن نصرالله رحمت الله علیه در بحث جنگ غزه گرفت، که اونجا هم همین بحث شده که آقا غزه است، شما اگر ورود بکنی لبنان رو وارد یک چالش اساسی میکنی و ممکنه تبعات سنگینی داشته باشه. سید حسن نصرالله میگه من در مقابل تاریخ قرار دارم. این رو شهید امیر عبداللهیان در کمیسیون امنیت ملی روایت کردن بعد از دیداری که با سید داشتن و اینکه چرا حزب الله وارد شد، که سید گفتن که من در برابر تاریخ قرار دارم. و ضمن اینکه انسجام محور مقاومت و به هر حال ورود حزب الله باعث شد حجم آتش رو مردم غزه کمتر شد، و البته ایفای یک نقش که حزب الله در مقابل اون ظلم سکوت نکرد، علارغم اینکه منطقه نه فقط سکوت بلکه خیانت هم اتفاق افتاد که حالا الان جای بحثش نیست. دلیل اینکه ما این رو به عنوان یک بند آوردیم این بود که حزب الله به خاطر جمهوری اسلامی ایران وارد عمل شد و به هر حال به یک فضای رویارویی و پرچالش و پرتنش.
اینجا بیروت با تهران فرق نمی‌کنه.
اینجا بله، اینجا نباید در حقیقت جمهوری اسلامی ایران سکوت می‌کرد و حزب الله رو تنها می‌ذاشت، که البته این در سیاست ما نبود. لذا یکی از پیش شرط‌های اساسی که بر طرف مقابل آمریکایی هم تحمیل شد همین بود که اونها مجبور شدن، علی‌رغم اینکه حالا میدونستن نتانیاهو، راضی کردن نتانیاهوی خبیث کار سختیه، و ونس در مذاکرات اسلام آباد میگه که من تلاش میکنم و به آقای ترامپ، به ترامپ گفتم، به رئیس جمهور گفتم، و ایشون داره با نتانیاهو رایزنی میکنه. و لذا حتی اینقدر برای ما مهم بود، فرماندهان نظامی ما حاضر شدن که بگن ما برای در واقع آتش بس در لبنان حاضریم یه بخشی از در واقع اون محاصره یا مسدودیت در واقع تنگه هرمز رو باز بکنیم. این چیزی بود که در واقع مقامات نظامی ما این رو در واقع به خاطر اهمیت در واقع میدان، لذا این کاملا یک تصمیم درستی بود که البته اعمال